اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 20 ماه دسامبر را پیشکش میکنم. قوای مشترک افغان بیش از 50 روستای ولسوالی خوگیانی را از تصرف گروه داعش خارج ساخته و بیش از 30 جنگجوی داعش را از پا درآورده. این گزارش در لابلای گزارش های مختلف این برنامه خبری خدمت شما پیشکش میکنیم و اما قبل از پخش گزارش ها توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که احد عزیزاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام، شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش های این سازمان را در مورد وضعیت افغانستان استماع و روی وضعیت کنونی افغانستان در بخش های مختلف بحث میکند. یونما اعلام کرد که جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا برگزار خواهد شد و روی گزارش اخیر آنتونیو گوتریش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت افغانستان بحث خواهد کرد. این گزارش در مورد وضعیت سیاسی، امنیت، صلح، انکشاف اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای، حقوق بشر، تطبیق پروسه کابل، مبارزه با مواد مخدر، کمک‌های بشری، مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی اختصاص داده شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد در این گزارش گفته است که تنها مذاکره می‌تواند صلح پایدار و ثبات را برای افغانستان و منطقه به ارمغان بیاورد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز با زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. آقای غنی در دیدار با وزیر خارجه آلمان نقش فعال دیپلماتیک آن کشور را در راستای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور ارزنده خواند و از تلاش‌های آلمان در این زمینه اظهار امتنان نمود. بر اساس خبرنامه ارگ، وزیر خارجه آلمان تلاش‌های رئیس جمهور غنی را در عرصه‌های رشد اقتصادی در کشور، مبارزه با فساد و تأمین صلح قدردانی کرد. صدها مهاجر با سردی شدید در شمال شرق سایبریا دست و پنجه نرم می‌کنند. این مهاجران در تلاشند تا با عبور از سرحد کرویشا خود را به کشورهای اتحادیه اروپایی برسانند. این سرحدات 18 ماه قبل به دنبال یک توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپایی در بدل کمک‌ها و امتیازات سیاسی به آن کشور مسدود گردید تا از هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی جلوگیری نماید. اکثر این پناهجویان را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که به امید رسیدن به اروپا و یکجا شدن با فامیل‌هایشان در کشورهای اتحادیه اروپایی تحت شرایط دشوار در انتظار راهی هستند که بتوانند خود را به آن کشورها برسانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس طی یک گزارش تحقیقی دریافته که در نبرد نهایی بر ضد گروه داعش در شهر موصل عراق بین 9 تا 11 هزار نفر غیر نظامی کشته شده اند. این رقم از آنچه قبلا گزارش داده شده بود تقریبا 10 برابر بیشتر است. کم از کم 9 هزار غیر نظامی در جنگ نهایی موصل کشته شده اند. این ارقام نه از سوی قوای ائتلاف، نه از سوی حکومت عراق و نه هم از سوی خلافت خودخوانده داعش اذعان شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس با بررسی چندین مرجع از مؤسسات غیر دولتی دریافته که از ماه اکتبر سال 2016 تا زوال داعش در جولای 2017 حداقل 3200 غیر نظامی در حوالات هوایی، توپخانه‌ای و یا گلوله‌های هوا نیروهای عراقی و ائتلاف کشته شده اند. قوای ائتلاف از روش عملیاتی خود دفاع کرده و گفته که گروه داعش غیر نظامیان را به خطر افکنده است. بعضی مقامات عراقی میگویند که حدود 4000 نفر در گودال‌ها انداخته شده اند و برخی از آنها کشته و برخی هم زنده به گور شده اند. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، میگوید میزایلی که دیروز از یمن به استقامت شهر ریاض عربستان سعودی فایر شده بود، علائم اسلحه ای را دارد که قبلا استعمال و توسط ایران تدارک شده است. جزئیات بیشتر از سحر حزیمی.
شورشیان حوثی در یمن دیروز شنبه گفتند آنان توسط این می‌خواستند قصر شاهی یمامه را در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، هدف قرار دهند. نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی گفتند آنان این میزایل بالستیک را در هوا خنثی کردند و این حمله خسارات مالی و تلفات جانی را در قبال نداشته است. در ماه گذشته نیز عربستان سعودی دو راکت را خنسا کرد که از یمن به استقامت آن کشور فایر شده بود. شاهزاده محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ایران را متهم کرده است که این راکت ها را در اختیار شورشیان حوثی قرار داده است. ایران در تازه ترین واکنش امروز این اتهامات را رد کرد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد ظریف جواد وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه به رسانه‌های دولتی ایران گفت ایران اتهامات به اساس ایالات متحده را در مورد اینکه شورشیان یمن از سلاح ساخت ایران برای حمله به عربستان سعودی کار گرفته اند تعقیب می‌نماید. آژانس خبررسانی اسلامی دولتی ایران از جواد ظریف نقل قول نموده که گفته است این حرکت ایالات متحده تحریک آمیز بوده و حمایت آن کشور را از بمباران یمنی های بیگناه با این نوع اتهامات پنهان می سازد. نماینده خاص ملل متحد برای میانمار می گوید حکومت آن کشور بایی را اجازه نمی دهد تا به آن کشور سفر نموده اوضاع فعلی آن کشور را بررسی نماید. بیانات نماینده خاص ملل متحد در امور میانمار رو در روز بیان می شود که حکومت آن کشور اعلام نمود 10 جسد را در یک قبر دسجمی در شمال غرب ایالت راخین پیدا نموده است. حدود 600 هزار نفر در اثر خشونت‌های اردوی میانمار از ایالت راخین به همسایه آن کشور بنگلادش فرار نموده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است در مورد تصمیم اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل فردا جلسه اضطراری کم سابقه ای را برگزار کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این نشست به درخواست کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد. ریاض منصور نماینده فلسطینیان در سازمان ملل متحد گفت که 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد یک قطعنامه رایگیری خواهند کرد که از رئیس جمهور ترامپ میخواهد تصمیمش را در مورد بیت المقدس پس گیرد. آقای منصور ابراز امیدواری کرد که اعضای سازمان ملل متحد این قطعنامه را با اکثریت قاطع تصویب کنند. این قطعنامه الزامی نخواهد بود و تنها از اهمیت سیاسی برخوردار خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ چندی پیش اعلام کرد که کشورش بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد.
ایالات متحده آمریکا و کانادا به گونه مشترک میزبان نشست نمایندگان 16 کشور به خاطر ایجاد همبستگی و اتفاق نظر در برابر تهدیدات روزافزون برنامه هسته‌ای کره شمالی خواهند بود. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده و کریستیا فیلند همتای کانادایی‌اش پس از دیدار در شهر اوتاوا اعلام کردند که این نشست به تاریخ 16 ماه جنوری سال 2018 در کانادا برگزار خواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که این نشست به خاطر فرستادن پیام واحد کشورهای جهان به کره شمالی است که جامعه بین المللی دیگر پذیرای کره شمالی با سلاح هسته‌ای نیست. وی گفت که اجماع عمومی جهانیان و هدف نهایی کشورها خلع سلاح منطقه کوریا از موجودیت سلاح هسته‌ای می باشد. استرالیا، بریتانیا، کانادا، ترکیه، نیوزیلند، فیلیپین، تایلند، فرانسه، ایتوپیا، یونان، کولومبیا، بلژیم، افریقای جنوبی، هلند، لوکزامبورگ و ایالات متحده آمریکا کشورهای اشتراک کننده در نشست ونکوور خواهند بود. و مجلس سنای کنگرس ایالات متحده در اواخر روز سه شنبه برای اصلاحات سیستم مالیات این کشور رأی گیری نمود. تمام 51 عضو جمهوری خواه مجلس سنا در حمایت از قانون کاهش مالیات رأی دادند، در حالی که تمام 48 عضو دموکرات این مجلس با آن رأی مخالف دادند. این لایحه به طور دائمی مالیات شرکت ها را کاهش می دهد، به طور موقت مالیات را که توسط دستمزد و معاش پرداخت می شود کاهش می باشد، کسر مالیاتی را نیز پوشش می دهد و قرضه ملی ایالات متحده را در طول یک دهه به کم از کم $1 تریلیون افزایش می دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. جنرال محمد ناصر هدایت، قماندان قول اردوی 205 ظفر، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنای صدای آمریکا در مورد سلسله عملیات موفقانه اخیر نیروهای دفاعی و امنیتی در جنوب غرب کشور و خصوص ولایت فراه معلومات داد. او گفت که ملاصمت معاون نامنهاد طالبان بر ولایت هرات در نتیجه یک حمله هوایی به شدت مجروح شده. گزارشگر رادیو آشنا عبدالحی ورشان مصاحبه را با جنرال محمد ناصر هدایت در این مورد انجام داده که پیشکش میشه.
جنرال هدایت در این گفتگوی مختصر راجع به عملیات موفقانه روز گذشته در منطقه نلدشت ولسوالی خاک سفید و زخمی شدن ملاصمت معاون نامنهاد طالبان برای ولایت هرات معلومات داد و گفت:
خوشبختانه بعد از تثبیت موقعشان ما توانستیم که توسط ضربات هوایی هلیکوپترهای لوای شندان اونا را مورد هدف قرار بدهیم. در نتیجه 18 نفر از دشمن به شمول 12 قماندانشان سرگروپایشان کشته شده که به شمول ملا لال و ملا عبدالقیوم کوچی در بین کشته شده هاست و ملا صمد معاون والی نامنهاد ولایت هرات شدیداً مجروح شده.
جنرال به ادامه گفت که به تعداد 30 تن از طالبان در منطقه نلدشت ولسوالی خاک سفید توجه مو کرده مصروف پلانگذاری برای عملیات بعدی بالای نیروهای امنیتی بودند که به اساس راپورهای کشفی موثق محلشان تثبیت شد و به موقع بالایشان حمله صورت گرفت و تلفات سنگین بالایشان وارد آمد. قماندان قول اردوی 205 ظفر میگوید که ملا صمد معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت هرات پس از زخمی شدن از طریق برامچه ولایت هلمند به شهر کویته پاکستان به خاطر تداوی انتقال یافته است. گفته می شود که ملا صمد در ناامن ساختن سه ولایت جنوب غرب، بادغیس، هرات و فراه نقش اساسی داشته است. جنرال هدایت در مورد این پرسش که آیا طالبان سلاح‌های تازه از کشورهای بیرون دریافت کردند یا خیر گفت:
ما در مورد سلاحی که از بیرون از کشور به ولایت فراه آمده باشه کدام ثبوت و شواهد به دست نداریم. همین سلاحی که دوامدار دشمن استفاده میکنه، همین سلاحی که کلاشینکوف است و سنایپر است، سلاح دوربیندار است و ما این را تایید کرده نمیتونیم که از کدام کشور جدیدم سلاح وارد شده باشه.
قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک نامه خبری که به رسانه‌ها فرستاده است، اظهارات قماندان قول اردوی ظفر در مورد زخمی شدن ملا صمد و کشته شدن 18 تن از جنگجویان طالب را به شدت رد کرد و گفت که این گونه اظهارات حکومت به خاطر انحراف توجه مردم از شکستشان در میدان نبرد میباشد. طبق این نامه خبری طالبان نه بالای ملا صمد بمباردمان صورت گرفته است و نه هم کسی کشته شده است. ملا صمد قیادت گروه طالبان به رهبری ملا هیبت الله در ولسوالی شندن ولایت هرات را به عهده داشت و چندین مرتبه با گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول در ولسوالی شندن درگیری مسلحانه داشته است. از سوی دیگر وزارت دفاع ملی افغانستان ادعا میکند که در 9 ماه گذشته بیشتر از 300 تن از قماندانان بزرگ و کوچک مخالفان را کشتند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز در یک نشست خبری در کابل فهرست طویلی از کشته شدگان مخالفان حکومت را برشمرد و گفت:
280 قماندان طالبان کشته شدند و 1628 تن از داعشی کشته شدند، 192 تن از داعشی زخمی شدند، 61 نفر از قماندانان داعشی از بین رفتند، 15 نفر از داعشی دستگیر شدند.
جنرال وزیری به ادامه گفت که از ماه حمل تا کنون نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بیشتر از 7000 عملیات‌های زمینی و هوایی را بالای موازی مخالفان دولت انجام دادند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باز هم از فعالیت نیروهای افغان. قوای مشترک افغان بیش از 50 روستای ولسوالی خوگیانی را تصرف گروه داعش خارج ساخته و بیش از 30 جنگجوی داعش از پا در آوردند. مقام ها در ولایت نگرار گفتند که عملیات سیلاب چهارم به منظور پاکسازی مناطق از وجود گروه داعش در خوگیانی راه اندازی شده. زیار رحمان حضرت در این مورد گزارش می‌دهد.
تاریخ 9 ماه جاری میلادی قوای مشترک افغان عملیات محاربوی را در برابر گروه داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار آغاز کردند که هنوز ادامه دارد. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که تا 11 روز گذشته در این عملیات 52 روستای کوچک و بزرگ گروه داعش آن از طالبان مسلح تصرف کرده بود به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. به گفته خوگیانه در نتیجه این عملیات تا اکنون 36 جنگجوی داعش کشته و 42 داعشی دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی ننگرهار تایید میکند 5 سرباز افغان نیز در عملیات ضد داعش در خوگیانی کشته شده و 11 سرباز دیگر زخم برداشتند.
د دې عملیاتو پر مهال چې ولس ورځي دوام درلود په ترڅ کې د داعش
در نتیجې این عملیات 11 روزه به شمول قاضیان و سایر افراد مهم داعش 36 داعشی کشته و 42 دیگر زخمیان. 52 قریه از حضور آنها پاک شد، همچنان 5 سرباز امنیتی شهید و 11 سرباز دیگر زخمی شده.
ولیدگرمن شیرین آقا فقیری سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید که با کمک نیروهای هوایی ماموریت قاطع جنگجویان داعش در خوگیانی سرکوب شده و توان مقاومت در برابر نیروهای افغان را از دست دادند. وی گفت که عملیات ضد داعش در خوگیانی تا زمان نامشخص ادامه خواهند داشت. گروه داعش حدود 2 ماه پیش فعالیت‌هایش را از ولسوالی پچیراگام ننگرهار به ولسوالی خوگیانی گسترش داد و در مرحله اول با مردم محل و طالبان مسلح درگیر شد و 40 روز با طالبان درگیر بود. اما نیروهای امنیتی افغان عملیات پاکسازی را بر ضد این گروه راه‌اندازی کرد. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، درگیری‌های پیهم در خوگیانی سبب بیجا شدن بیش از 61,000 تن از این ولسوالی شده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
افغانستان که یک زمان 10% کشمش جهان تولید میکرد، با اساس گزارش ها گفته میشه که در طول چند دهه اخیر این فیصدی به 2-3% کاهش یافته. با وجود این، حکومت افغانستان و دیاقین افغان برای رونق مجدد تولید کشمش فعالیت دارند. در این رابطه سید عزیز رحمان گزارش را تهیه کرده که با هم به گوش میدیم.
با وجود تلاش های جاری به خاطر عصری‌سازی صنعت تولید کشمش در افغانستان که دهمین کشور تولید کننده کشمش در جهان محسوب می شود، عبدالجلیل گلزار انوز هم برای خشک کردن انگور از این کشمش خانه که 65 سال قبل توسط پدرش بنا شده بود کار می گیرد.
این حال بدن ما از اینکه هم به حساب سردخانه کار می گیریم، هر چیزی بدن میمونیم. این کشمش پارسال ما تا امسال متفکر نمی کنی که این سال است یا پارسال.
افغانستان که یک زمان 10% کشمش جهان را تولید می کرد، به دلیل جنگ های چند دهه اخیر این فیصدی با 2-3% کاهش یافته است. دهقان افغان در تلاش برای رونق بخشیدن دوباره این صنعت از کشمش خانه های عصری و شیوه های پیشرفته کار می گیرند.
باید که برای هر یک باغدار یک دانه متر بتم، برای هر یک باغدار چیز قدر که هست خواه، همین سال هم یک 40 دانه که برای کل سطح ولی دی سبز متر آمده بود کم است. از این که ما در دمین هره ما کم از کم اما تو 100 دانه باغ خواه زیاد است و کم نه دی 100 دانه باغ یک ما گرفتیم.
پس از سقوط رژیم طالبان، افغانستان به یکی از بزرگترین کشور تولید کننده کوکنار در جهان مبدل شده است. در حالی که زراعت منبع اصلی اقتصاد کشور دانسته می شود، باغداری یکی از بدیل خوب برای کوکنار تلقی می گردد. اما دسترسی به بازارهای جهان هنوز هم با مشکل روبرو است. شماری از صادرکنندگان کشمش به خاطر پوره کردن شرایط مشتریان جهانی از تکنولوژی جدید کار می گیرند.
کشمش افغانستان در تمام مملکت ها خوش می کنند. و به شرط که ما بتانیم به نرم، به استاندارد، به بسته‌بندی های خوب، تولید خوب داشته باشیم، هیچ وقت کشمش افغانستان را نمیگه.
افغانستان سال گذشته قادر به تولید حدود 900,000 تن انگور بود. اما بر اساس آمار حکومتی، این کشور توان صادر کردن 111,000 تن انگور تازه و 15,000 تن کشمش را به خارج داشت.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
بالام توجه کنید به گزارش های از منطقه و جهان. مقام های امریکایی روز سه شنبه اعلام کردند که کره شمالی با عنوان تنظیم کننده حملات سایبری شناسایی شده که سال گذشته به شرکت های بزرگ در بریتانیا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند و ژاپن ضرر رسانده. کارشناسان سایبری به این باور هستند که کره شمالی نوعی از ویروس ها را استفاده کرده که اطلاعات 230 هزار کامپیوتر را در 150 کشور به دست آورده. این کشور همچنان به خاطر سرقت اوراق قرضه مانند بیت کوین نیز متهم است. زلیتیکا هوگ خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش داره که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
تامز بوسرد مشاور امنیت داخلی ایالات متحده امریکا میگوید که قصر سفید روز سه‌شنبه فعالیت شرکت های خصوصی را در زمینه یافتن مجرمان و جلوگیری از خساره های بیشتر در فضای سایبری ستایش کرد.
We applaud our corporate partners, Microsoft and Facebook especially.
ما شرکای خود به گونه خاص از شرکت مایکروسافت و فیسبوک به خاطر ابتکاراتشان در هفته گذشته تشکر میکنیم که بدون هدایت و همکاری حکومت ایالات متحده برای مختل ساختن فعالیت‌های هکرهای کره شمالی اقدام کردند.
در همین حال جانت مانفرا از وزارت امنیت ملی ایالات متحده میگوید که این کشور از این مشکل در اوایل ماه می آگاه شده بود.
ما در ابتدا متوجه یک چیز غیر معمول از سوی شرکای ما در منطقه آسیای اقیانوس آرام شدیم و از شرکای خود در اروپا نیز اطلاع حاصل کردیم که یک نوع ویروس کمپیوتری در جهان در گردش بود. با گذشت زمان و حمله بر خدمات صحی در بریتانیا، دانستیم که ما با یک مسئله جدی مواجه هستیم و با فعال ساختن شرکای داخلی خود در این زمینه آغاز کردیم.
آگاهانی اینترنتی در ایالات متحده آمریکا و سایر نقاط جهان دریافتند که گروه‌های در کره شمالی که سرقت‌های اینترنتی را انجام داده و به حکومت آن کشور مرتبط هستند، مسئول این حملات میباشد. فیبروگ از انستیتوت بین المللی مطالعات سیاسی در روم میگوید که دلیل اصلی این همه اقدامات نیاز کره شمالی را به پول نشان میدهد.
کره شمالی ناامیدانه تلاش میکند تا منابع را به دست بیاورد و با استفاده از حملات سایبری مخرب و به دست آوردن بیت کوین و کریپتوکارنسی رژیم این کشور را کمک کند تا خود را تمیل کند. عنصر دوم که محتمل است تمایل کره شمالی برای نشان دادن قدرت و توانایی آن کشور است، به گونه مثال نشان می‌دهد که با وجود تمام تعذیرات آن کشور قابلیت توسعه را دارا است.
مقامات آمریکایی روز گذشته بیان داشتند که این کشور تلاش‌های بین‌المللی را رهبری خواهد کرد که منجر به جلوگیری از حملات سایبری و هزینه هنگفت برای مجرمان شود. پیونگ یانگ متهم به استفاده از ویروس واناکرای برای دسترسی به معلومات اینترنتی سازمان‌های مانند شرکت تولید فیلم سونی پیکچرز، شرکت تلفن تلفونیکا و وزارت صحت عام در بریتانیا میباشد که در بدل برطرف کردن آن مشکل درخواست پول صورت گرفته بود. و در این زمان ایالات متحده آمریکا و کانادا به گونه مشترک میزبان نشست نمایندگان 16 کشور به خاطر ایجاد همبستگی و اتفاق نظر در برابر تهدیدات روزافزون برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی خواهد بود. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و کریستینا فرینلند همتای کاناداییش پس از دیدار در شهر اتاوا اعلان کردند که این نشست به تاریخ 16 ماه جنوری سال 2018 در کانادا برگزار خواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که
این نشست به خاطر فرستادن پیام واحد کشورهای جهان به کره شمالی است که جامعه بین المللی دیگر پذیرای کره شمالی با سلاح هسته‌ای نیست.
این مقام آمریکایی تاکید کرد که اجماع عمومی جهانیان و هدف نهایی کشورها خلع کردن منطقه کره از موجودیت سلاح هسته‌ای است. استرالیا، بریتانیا، کانادا، ترکیه، فیلیپین، تایلند، فرانسه، ایتوپیا، یونان، کولومبیا، بلژیم، آفریقای جنوبی، هلند، لوکسمبورگ و ایالات متحده آمریکا کشورهای اشتراک کننده در نشست ونکوور خواهند بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، در لحظات آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم و توجه کنین با آخری گزارش این برنامه. خبرگزاری اسوشیتد پرس تهیه یک گزارش تحقیقی دریافته که در نبرد نهایی بر ضد گروه داعش در شهر موسل عراق بین 9 تا 11 هزار غیر نظامی کشته شده. این رقم از آنچه قبلا گزارش شده بود تقریبا 10 برابر بیشتر است. در حال حاضر خانواده های قربانیان در موسل با مشکل دیگه مواجه هستند و او اثبات مرگ عزیزانشان و به دست آوردن جوازنامه مرگ اون است. در این رابطه فواد لامه گزارش خبرگزاری های مختلف جمع‌آوری کرده و گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
مادر عمر احمد با نزدیک شدن به قبر او دوباره غرق اندوه شده و ناله سر میده. پسرش عمر احمد چند ماه قبل از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش در جنگ موصل کشته شد. پدرش میگوید عمر یگانه نانآور خانه بود.
چه بگویم، او هر چیز ما بود. او فقط 18 سال عمر داشت و به ما رسیدگی میکرد. هیچ چیزی کردن نمیتوانیم، نه من و نه مادرش. خواهران و برادرانش بسیار کوچکند. یک برادرش هم توان کار کردن را ندارد.
حال که شهر موصل دوباره به دست حکومت عراق افتاده، این خانواده میخواهد گواهی نامه مرگ پسرشان را به دست آورند. برای اثبات مرگ او به حکومت باید دوباره قبر او را نبش کنند و جسدش را بیرون آرند. مسئولان مردخانه در مورد شمار اجسادی که به آنان آورده شده میگویند:
از زمان آزادی موصل تا حال از هر دو کنار دریای دجله بیش از 5000 جسد به ما آورده شده است. اجساد غیر نظامیانی که به دست داعش و یا در اثر عملیات اردو جان باختند.
خبرگزاری اسوشیتد پرس با بررسی چندین مرجع اسناد از مؤسسات غیر دولتی دریافته که از ماه اکتبر سال 2016 تا زوال داعش در جولای 2017 حداقل 3200 غیر نظامی در حملات هوایی، توپخانه‌ای و یا گلوله‌های هاون نیروهای عراقی و ائتلاف کشته شدند. قوای ائتلاف از روش عملیاتی خود دفاع کرده و گفته که گروه داعش غیر نظامیان را به خطر افکند. دگروال تامس وایل، سخنگوی نیروهای ائتلاف میگوید اگر حملات هوایی و زمینی قوای ائتلاف علیه داعش نمی بود، رنج و مرگ مردم در سوریه و عراق به دست تروریستانی که هیچ معیار اخلاقی ندارند چندین سال دیگر نیز ادامه می داشت. اسوشیتد پرس همچنان فهرست نامهای 9393 فردی را که در جریان عملیات موصل کشته شدند از دو مردخانه به دست آورده است. این مرد به مردخانه آمده که گواهی نامه مرگ برادرش را به دست آورد. او ادعا دارد که برادرش را داعش کشته است. اما مسئولان مردخانه می خواهند مطمئن شوند که برادر این مرد حقیقتا کشته شده و عضو داعش نبوده.
اگر در رابطه با او کدام مسئله امنیتی وجود داشته باشد، مثلا او یک عضو داعش بوده باشد، در آن صورت ما گواهی نامه مرگ را برایش صادر نمی کنیم.
باور می رود که جسد صدها غیر نظامی هنوز هم زیر آوار و خرابه ها مدفون باشند. هزاران تن دیگر را که تندروان کشند، اجسادشان در قبرهای دسته‌جمعی دفن گردیده که هنوز نبش نشدند.
دوستای عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید و ما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.